ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. چهارصد نفر از فعالان مدنی و سیاسی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار رسیدگی به واقعه بند 350 زندان اوین شدند. عده‌ای از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر اعتصاب قضایی خود را آغاز کردند. و آمریکا از عضویت ایران در کمیته سازمان‌های غیر دولتی سازمان ملل انتقاد کرد. سلام، بابک غفوری آذر هستم. به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای رادیو فردا خوش آمدید. 400 تن از فعالان مدنی و سیاسی با ارسال نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی و شورای عالی امنیت ملی خواهان رسیدگی به واقعه بند 350 زندان اوین شدند. در این نامه از آقای روحانی خواسته شده در چارچوب قانون و به واسطه قدرتی که به پشتوانه رأی مردم به دست آورده در برابر آنچه ظلم و بی‌عدالتی خوانده شده بایستد و در صدد دلجویی از آسیب دیدگان اتفاقات اخیر برآید. نویسندگان نامه در 4 ماده خواسته های خود را از آقای روحانی مطرح کردند: تشکیل کمیته ویژه حقیقت‌یاب، فرستادن مجروحان واقعی بند 350 به بیمارستان، درخواست از مسئولان دولتی برای گفتن حقیقت و وادار کردن کسانی که در این حادثه نقش داشتند به عذرخواهی و استعفای داوطلبانه خواسته های امضا کنندگان این نامه است. در همین حال عده‌ای از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر در اعتراض به رفتار قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و در همدردی با زندانیان بند 350 زندان اوین شامگاه چهارشنبه اعتصاب قضایی خود را آغاز کردند. در بیانیه مشترک این زندانیان گفته شده متاسفانه به رغم گذشت 1 هفته از فاجعه دردناک و غیر انسانی حمله به بند 350 و ضرب و شتم شدید و ایراد جراحات عمومی به زندانیان سیاسی، رفتاری مسئولانه از سوی مسئولان قضایی، اجرایی و امنیتی دیده نشده است. به نوشته سایت‌های خبری کلمه و ملی مذهبی، مسعود باستانی، سعید رضوی فقیه، مهدی محمودیان و سعید مدنی از جمله زندانیانی هستند که دست به اعتصاب قضا در زندان رجایی شهر زدند. ایالات متحده به شدت از انتخاب ایران برای عضویت در کمیته سازمان‌های غیردولتی در سازمان ملل انتقاد و آن را نگران کننده توصیف کرد. روز چهارشنبه سازمان ملل 19 کشور را برای عضویت در کمیته سازمان‌های غیردولتی که وظیفه آن حمایت از حقوق زنان و نظارت بر کار سازمان‌های حقوق بشری است انتخاب کرد. علاوه بر ایران، چین، روسیه و کوبا نیز از دیگر اعضای برگزیده سازمان ملل در این کمیته هستند. سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در بیانیه اظهار داشت مقام‌های ایران به کرات مدافعان حقوق بشر را زندانی کرده و آنها را مورد سوء رفتار و شکنجه قرار دادند و حقوق اساسی آنها را نقض می‌کنند. وی تأکید کرد که انتخاب ایران برای عضویت در چنین کمیته‌ای نگران کننده است. برخی رسانه‌ها در ایران با انتشار خبر تشکیل اتاق عملیات سوخت رسانی در وزارت نفت احتمال دادند که قیمت بنزین و گازوئیل از نیمه شب امشب تغییر کند. اگرچه این روزها هرچه از نرخ جدید بنزین و گازوئیل و تاریخ تغییر قیمت‌ها منتشر می‌شود گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است، اما همین اخبار و احتمالات باعث شده تا بحث بر سر قیمت سوخت و آثار آن در هر محفل و مجلسی برپا باشد. در این باره بیشتر بشنویم از آرش حسن نیا.
تکرار اینکه بنزین‌های ذخیره شده در کارت‌ها با قیمت لیتری 400 تومان حتی پس از تغییر قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی هم قابل استفاده هستند، کمکی نکرده تا صف‌های شبانه تشکیل شده در پمپ بنزین‌ها جمع شوند. همچنان مردم ایران شب‌ها در صف‌های طولانی پمپ بنزین‌ها انتظار می‌کشند تا پیش از اعلام قیمت‌های جدید و اجرایی شدن گام دوم هدفمندی یارانه‌ها بتوانند باک‌های خودروهایشان را از بنزین 400 تومانی سهمیه‌ای و بنزین آزاد لیتری 700 تومان مملو کنند. در حالی که شایعه شده بود قیمت‌های جدید بنزین و گازوئیل نیمه شب چهارشنبه ابلاغ و اجرایی می‌شود، اما این تصمیم آنطور که رسانه‌ها نوشته‌اند به نیمه شب پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه موکول شده است، تاریخی که البته هیچ کس آن را تاریخ قطعی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل نمی‌داند. این گمان زنی های رسانه ها برای زمان تغییر قیمت بنزین و گازوئیل و اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها پیشتر با واکنش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روبرو شده بود که در گفتگو با خبرنگار تلویزیون ایران گفته بود این تصمیم بدون اطلاع قبلی اجرایی خواهد شد.
بنزین و گازوئیل جزء کالایی است که در مقطعی که از فردا بخوایم اجرا بکنیم شبش اعلام میکنیم.
با وجود آنکه ساعات یا حداکثر چند روزی تا تغییر قیمت بنزین و گازوئیل باقی نمانده، همچنان رسانه ها از گزینه های مختلف قیمت ها سخن میگویند و رقم قطعی بنزین و گازوئیل مشخص نشده است. تنها نکته ای که ظاهرا در دولت قطعی و نهایی شده، پا بر جا ماندن سیستم قیمت های دوگانه برای بنزین و گازوئیل است. نکته‌ای که بیژن زنگنه وزیر نفت نیز بر دو نرخی بودن قیمت بنزین و گازوئیل تاکید کرده است. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، عصر چهارشنبه و پس از پایان گرفتن جلسه هیئت دولت، در گفتگو با خبرنگاران که بخشی از آن از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، همچنان از اعلام رقم نهایی قیمت بنزین و گازوئیل خودداری کرد.
این افزایش قیمت‌ها بسیار رشد محدود و کندی خواهد داشت که از سوی وزارت نفت و شرکت پخش این قیمت به وقت که می‌خوایم اجرا بکنیم اعلام خواهد شد.
افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مهمترین تغییر قیمت در خلال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست که می‌تواند آثار تورمی قابل توجهی در اقتصاد ایران بر جا بگذارد. نکته‌ای که فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان نیز بر آن تاکید دارد.
این پدیده دو سو داره دیگه، یک سو خود قیمت بنزینه، یک سو هم مردمی هستن که با سطح درآمدشون باید با این بنزین روبرو بشن. شمار زیادی از خودروها در ایران خودروی مصرفی نیستن، در واقع خودروی سرمایه‌ای هستن، مسافرکشی میکنن و به نظر من اثر اون ضد رفاهی خواهد بود. بنابراین آینده این سیاست و این بالا رفتن قیمت بنزین عبارت است از آینده دیرتر برای کارگران، کارکنان و لایه‌های کم توش و توان به ویژه شهر.
آقای رئیس‌دانا که متخصص اقتصاد سنجیست، بر اساس الگوی مطالعاتی و ارزیابی‌های خود از تأثیر افزایش قیمت سوخت بر سایر قیمت‌ها گمانه‌هایی برای قیمت‌های جدید بنزین اعلام می‌کند.
گمان می‌کنم که این افزایش در دوره ریاست جمهوری روحانی چند بار تکرار بشه. اساساً استراتژی اقتصادی رو که بهش باور داره، یعنی استراتژی حرکت به سمت بازار آزاد، میره که چند بار قیمت بنزین رو بالا ببره. ولی پیش بینی من این است که احتمالاً قیمت بنزین کوپونی رو دور و بر 700 تومان تعیین بکنه و اون یکی رو، یعنی قیمت بنزین آزاد رو، دور و بر 900 تومان تا 1000 تومان.
این اعداد و ارقام با آنچه این روزها در رسانه ها و روزنامه ها و خبرگزاری ها اعلام می شود مشابهت هایی دارد. روز پنجشنبه روزنامه اعتماد چاپ تهران دو سناریوی قیمتی برای بنزین اعلام کرده که بر اساس یکی از آنها قیمت بنزین سهمیه ای به لیتری 700 تومان خواهد رسید و قیمت بنزین آزاد لیتری 1200 تومان تعیین می شود. در سناریوی قیمتی دیگری که اعتماد در گزارش خود با آن اشاره کرده، قیمت بنزین سهمیه ای دو برابر حال حاضر شده و به لیتری 800 تومان میرسد، در حالی که قیمت بنزین آزاد در این سناریو لیتری 1000 تومان خواهد شد. گزارش نویس روزنامه اعتماد در این حال تاکید کرده که اتفاق نظر بر سناریوی نخست است. پیش از این علی طیب نیا وزیر اقتصاد نیز در برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی در صدا و سیمای ایران تاکید کرده بود که شیب افزایش قیمت‌ها ملایم خواهد بود تا نرخ تورم کنترل شده در این ماه‌ها از دست دولت خارج نشود.
تصمیم دولت اینه که در این مرحله افزایش قیمت‌های انرژی به صورت ملایم باشه، از شیب تند که هر گونه تکانه و یا فشاری رو بخواد به اقتصاد کشور و یا بخش تولید و همینطور مصرف کنندگان ما وارد بکنه اجتناب بکنیم. تصمیم اینه که افزایش قیمت و رسیدن به قیمت‌های هدف طی یک برنامه زمانبندی شده طی چند سال و به صورت تدریجی و با شیب ملایم انجام بشه.
اما در این میان آنچه مشکل ساز شده محدود بودن تعداد ارقام نشانگر قیمت بنزین روی تلمبه‌های پمپ بنزین هاست که 4 رقمی است و تنها تا 9999 ریال را نشان می‌دهند. به گفته بیژن حاج محمد رضا، رئیس انجمن جایگاهداران سوخت کشور، در صورت تعیین قیمت بنزین آزاد به لیتری 1000 تومان یا بیشتر، باید قیمت‌ها در نشانگر تلمبه‌ها به تومان نشان داده شوند یا اینکه قیمت‌های بنزین و گازوئیل روی مقوا نوشته شوند.
یک خانه یک زمین.
زاینده رود که خب خشکه دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوس پرنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
قسمت دیگری از مجله یک خانه یک زمین رو که همکنون پروموی اون رو شنیدید میتونید تا حدود 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا بشنوید. معاون دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست ایران از کاهش 70% سفره‌های آب زیرزمینی طی 10 تا 15 سال اخیر خبر داده است. در ماه‌های اخیر بارها مسئولان دولتی و کارشناسان به مسئله بحران آب در نقاطی از ایران هشدار دادند. فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر آب و توسعه پایدار، در گفتگو با شیرین فامیلی به رادیو فردا میگوید بحران آب در ایران ناشی از مدیریت غلط آب طی چندین دهه گذشته است. فاطمه ظفرنژاد:
ما در حقیقت یک شیوه مدیریت آب بومیمون رو که یه شیوه بومی محلی متکی بر تصمیم گیری های محلی بود فکر کردیم که اشتباهه و این رو کنار گذاشتیم و مدیریت آب و منابع طبیعیمون رو از دست جوامع بومی که هزاران هزار سال لاقل در سرزمین ایران 6000 سال میدونستن چجوری کشاورزی آب میکنن و آب رو ازش استفاده کنن و از مرزهای معینی نگذرن، در این 60 سال این رو از دست اونها خارج کردیم، دادیم دست تکنوکراسی دولتی و یه تصمیم گیری از بالا به پایین متمرکز براش تصمیم کردیم. ریشه اصلی بحران آب یه جورایی در بسیاری از نقاط دنیا و خب در خود ایران این شکل اداره و مدیریت منابع آبه که خب مغایر است با توسعه پایدار، هم با اهداف امنیت غذایی در نقاط مختلف جهان و از جمله در ایران.
خانم ظفرنژاد، مسئله مدیریت آب که شما هم به اون اشاره کردید با مسئله مصرف آب بی‌رویه مردم در کلان شهرها چه رابطه ای داره؟
یک مجموعه ایست که وقتی ما تغییر میدیم یک سامانه بومی مدیریت آب رو، شامل همه اینا مصرف کننده هم هست و تامین کننده هم هست، این سامانه در 60 سال به گونه ای تغییر پیدا کرده که در حقیقت یک شیوه تأمین صرف آب به هر شیوه، ولو لایه کردن حقابه های کشاورزی و انحرافشون به سمت شهرها، با سدسازی رایج شده. از اولین سد ما سد کرج دچار این موزل از این بود که اراضی پایین دست رو، باغ‌ها رو، همه رو، آبشون رو قطع کرد، آسیب زد. تا آخرین سدهایی که ما در واقع الان داریم استفاده میکنیم، همه اینا به نوعی حقابه های کشاورزی و حقابه های محیطی، زیست محیطی، رودخانه ها و غیره رو جابجا کردیم. یعنی اینا دو سوی مصرف بی‌رویه و یه بخشی از خود همون مدیریت نادرست آب دیگه. الان ما بیش از 70 دشتمون دچار مصیبت افت سد آب زیرزمینیه. بخش بزرگی از رودخانه هامون خشک شده خاطر که از بالا دست بستیمشون، سد بندی کردیم. در واقع مشکل بزرگی است که مصرف زیاد در شهرها که باز هم دودش به چشم بخش تولید ما کشاورزان مولد میره، دودش به چشم عشایر ما، دودش به چشم باغداران ما و جوامع بومی مولدی میره که این آب حق اونها بوده و باهاش نان ما رو و امنیت غذایی ما رو تامین میکردن که به یه نوعی میشه گفت که اون رو هم در واقع ما با مصرف زیاد اون تو شهرها واقعا زیر سوال بردیم.
فکر میکنید برای مقابله با بحران آب در کوتاه مدت میشه کاری کرد؟
این یه برنامه طولانیه که واقعا یک عزم ملی و استفاده از نگاه خبرگان واقعی آب شد در یک که دوره کوتاهی، ولی دست کم 10 سالی لازم داره، ولی باید واقعا از همین حالا شروع بشه. راهکارش یک عزم ملیه، برای اینکه ما واقعا مسئله آب رو خیلی عظیمی که هست واقعا جدی‌تر بگیریم، چون بحران شدیدی ایجاد خواهد کرد و با تغییراتی در مجموعه تغییر در شیوه حکمرانی بر آب و منابع طبیعی ما بتونیم بر این مشکل غلبه پیدا کنیم.
گفتگو با فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر حوزه آب و توسعه پایدار رو میشنیدید. با شنیدن این گفتگو به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها تا 15 دقیقه دیگر رأس ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران.